شش بامداد به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید و برنامه هفتگی چارکنج رو هم بشنوید. محمد جواد ظریف میگوید در صورت ادامه تحریم ها ایران به غنی‌سازی اورانیوم ادامه خواهد داد. باراک اوباما و ملک سلمان بر ضرورت یک راه حل مبتنی بر مذاکره برای بحران یمن تأکید کردند. و گروه موسوم به خلافت اسلامی مسئولیت انفجار در برابر کنسولگری آمریکا در اربیل را به عهده گرفت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه تهدید کرد که در صورت ادامه تحریم ها ایران آماده است تا برنامه غنی‌سازی خود را بدون هیچ محدودیتی ادامه دهد. آقای ظریف در گفتگو با شبکه خبری یورو نیوز از صحبت های مقام های آمریکایی در مورد استفاده از اصطلاح حذف مرحله به مرحله و یا تعلیق تحریم ها ابراز تأسف کرده است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تفاهم سیاسی لوزان گفت اگر شما به بیانیه مشترک مراجعه کنید حتی واژه تعلیق را نمی بینید و کلمه مرحله ای را هم نخواهید دید. محمد جواد ظریف همچنین افزود که با رسیدن به توافق با کشورهای عضو گروه 5 برابر 1 شورای امنیت قطعنامه ای صادر خواهد کرد که بر اساس آن تمام قطعنامه های قبلی فسخ و به تمام تحریم ها پایان داده خواهد شد. قرار است دور بعدی گفتگوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 علاوه 1 روز 31 اردیبهشت ماه در وین پایتخت اتریش برگزار شود. باراک اوباما روز جمعه گفت توافق نهایی هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران معاهده رسمی نخواهد بود، بلکه توافقنامه سیاسی است و نیازی به تصویب کنگره نخواهد داشت. آقای اوباما در کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر ایتالیا در واشنگتن گفت تفسیر او از قوانین این است که رؤسای جمهوری نیازی به کسب مجوز از کنگره برای امضای توافقنامه‌های سیاسی با دیگر کشورها ندارند. باراک اوباما در این حال گفت طرح لزوم بررسی توافق نهایی با ایران در کنگره با تغییراتی که کرده مصالحه‌ای معقول است که باعث برهم خوردن مذاکرات با ایران نخواهد شد و او آن را امضا خواهد کرد. باراک اوباما در مورد لغو ممنوعیت فروش موشک‌های S-300 به ایران هم گفت متعجب است که روسیه تا این مدت هم برای لغو این ممنوعیت صبر کرده بود. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که وندی شرمن معاون وزیر خارجه این کشور همراه هیئت مذاکره کننده آمریکا از 20 ماه آوریل 31 اردیبهشت ماه برای انجام دور جدید مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران به وین می‌رود. این مذاکرات در چارچوب گروه 5 علاوه 1 و ایران با حضور هلگا اشمیت مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا انجام می‌شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز جمعه موافقتشان را در مورد ضرورت یافتن یک راه حل مبتنی بر مذاکره به منظور رسیدن به ثبات پایدار در یمن اعلام کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از بیانیه کاخ سفید می‌نویسد که آقای اوباما در این گفتگو به ملک سلمان بن عبدالعزیز اطمینان داده است که کشورش به حفظ امنیت عربستان سعودی متعهد است. این در حالی است که حملات هوایی عربستان سعودی و متحدانش علیه شیعیان حوثی در یمن وارد چهارمین هفته خود شده است. در همین حال روز جمعه نیروهای القاعده توانستند یکی از مهمترین پادگان‌های یمن در مرکز استان مکلا را تصرف کنند و تسلیحات سنگین این پادگان را به غنیمت خود درآورند. جمهوری اسلامی ایران که از سوی عربستان سعودی و متحدانش متهم به پشتیبانی از شیعیان حوثی یمن است، از منتقدان حملات هوایی عربستان علیه حوثی ها به شمار می رود و این حملات را موجب تقویت نیروهای القاعده در یمن می داند. محمد جواد ظریف نیز در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد نسبت به قدرت گرفتن القاعده در یمن به دنبال ادامه حملات هوایی عربستان سعودی هشدار داده است. آقای ظریف که روز پنجشنبه با بانکیمان تلفنی گفتگو کرده بود، در این نامه خواستار دخالت جامعه بین‌المللی برای پایان دادن به آنچه او حملات هوایی بی‌معنی نامیده شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای ظریف با اشاره بر ضرورت آتش بس در یمن، طرح 4 ماده‌ای جمهوری اسلامی ایران را برای پایان درگیری‌ها در این کشور به دبیرکل سازمان ملل متحد ارائه کرده است. در این طرح بر اثرگیری گفتگوهای سیاسی برای تشکیل یک حکومت ملی تأکید شده است. و روز جمعه انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در مقابل کنسولگری ایالات متحده آمریکا در شهر اربیل در کردستان عراق سه کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه آمریکا با تایید این خبر گفته است که در این حمله هیچ یک از شهروندان این کشور آسیبی ندیدند. شهردار اربیل به این خبرگزاری گفته است که به نظر می‌رسد کنسولگری آمریکا هدف این حمله بوده است. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه هفتگی چهار کنج باشید.
سلام، به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. یک زن 65 ساله آلمانی بعد از به دنیا آوردن 13 بچه باز هم به فکر باردار شدن افتاده، با این تفاوت که این بار 4 قلو به دنیا خواهد آورد و به این ترتیب سالمندترین مادری در جهان خواهد بود که 4 قلو به دنیا آورده. روزنامه دیلی تلگراف به نقل از شبکه خبری RTL آلمان گزارش داده که این معلم زبانهای انگلیسی و روسی در طول یک سال و نیم گذشته به شیوه لقاح مصنوعی سعی کرده که یه بچه به شماره بچه‌هاش اضافه کنه. اون هم به این دلیل که کوچکترین دخترش که 9 سال است ازش خواسته بود که یه برادر یا خواهر کوچیک براش به دنیا بیاره. این 4 قلو قراره تابستون امسال به دنیا بیان. این زن 65 ساله ساکن برلین به روزنامه بیلدام زونتاگ گفته که با توجه به تجربه کافیش در زمینه بچه داری از داشتن 4 قلو هراسی نداره. این خانم که علاوه بر داشتن 13 بچه 7 تا هم نوه داره به این روزنامه گفته که اولش قصد داشته فقط یه بچه داشته باشه، ولی آدم از پیش برنامه ریزی کردن نیست و بیشتر طرفدار هرچه پیش آید خوش آید هست، ضمن این که فکر میکنه بچه ها اون رو جوان نگه میدارند.
بعد از گذشت 103 سال از غرق شدن کشتی تایتانیک در اقیانوس اطلس شمالی، یکی از صندلی‌های تاشوی این کشتی که همون زمان از آب گرفته شده بود در انگلیس چوب حراج خواهد خورد. روزنامه بریتانیایی دیلی میل نوشته که وقتی کشتی تایتانیک در سال 1912 میلادی در نتیجه برخورد با یک صخره یخی در آب فرو رفت، این صندلی تاشو در قسمت درجه یک کشتی روی عرشه قرار داشته. جنس این صندلی از چوب درخت ساج و 144 سانتیمتر طول و 58 سانتیمتر هم عرض داره. این صندلی عتیقه که بیش از این که قابل نشستن باشه باید صرفاً در معرض انظار قرار بگیره روز شنبه به حراج گذاشته میشه و کارشناسان پیشبینی میکنند که به قیمتی حدود 120 هزار دلار به فروش برسه.
دولت صربستان همزمان با اعمال سختگیری‌های بیشتر درباره مالکیت خصوصی سلاح از مردم اون کشور خواسته که نارنجک‌های دستی یا مهمات دیگه‌شون رو توی سطل‌های زباله نندازند. اونطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده، با وجود اینکه بعد از پایان جنگ داخلی یوگسلاوی سابق در دهه 1990 میلادی هزاران عدد اسلحه و مهمات ثبت نشده از مردم پس گرفته شد، ولی همچنان صدها هزار عدد از آنها تحویل داده نشده و در دست مردم باقی مونده. این تعداد به غیر از بیش از 1 میلیون اسلحه ثبت شده ای هست که در این کشور تقریباً 7 میلیون نفری در اختیار افراد قرار داره. به دنبال افزایش آمار جنایات مربوط به سلاح گرم، ماه گذشته پارلمان صربستان مقررات سخت گیرانه‌ای را برای مالکیت سلاح گرم وضع کرد. از جمله یکی از شرایط داشتن سلاح این است که سلامت جسمی و روانی دارنده سلاح باید مورد آزمایش قرار بگیره. بر این اساس مردم صربستان میتونن تا 4 ماه ژوئن، یعنی حدود 1 ماه و نیم دیگه، بدون هراس از هر گونه عواقبی سلاحاشون رو به پلیس تحویل بدن و در غیر این صورت دارندگان سلاح غیرقانونی محکوم به 5 سال زندان خواهند شد. ولی گویا بعضی از مردم که از این مقررات به وحشت افتادند، راحت ترین کار رو انداختن اسلحه به سطل زباله دونستند. برای همین هم وزارت کشور صربستان از شهروندانش خواسته که نارنجک های دستی یا مواد منفجرشون رو توی زباله نندازند و در عوض اونها رو به پلیس تحویل بدند.
هلند سرزمین مردمان قد بلنده. در هلند به طور متوسط قد زنان 1.70 متر و قد مردان هم 1.84 متر. روزنامه گاردین نوشته هنوز معلوم نیست چطور هلندی ها بلند قدترین مردم جهان شدند، به خصوص اینکه دو قرن پیش هلندی ها از جمله مردم کوتاه قد دنیا محسوب می شدند. یکی از توضیحات معمول برای این پرسش اینه که نوع تغذیه مردم این کشور باعث بلندقدی اونها شده و اینکه گوشت و محصولات لبنی در رژیم غذایی اونها جایگاه ویژه‌ای داره. ولی کارشناسا معتقدند که این دلیل کافی نیست، چون کشورهای اروپایی دیگه هم همزمان با افزایش رفاه از مواد غذایی مشابهی مصرف کردند، ولی افزایش قدشون به اندازه هلندی‌ها نبوده. آمار نظامی نشون میده که قد مردان هلندی در 150 سال گذشته به طور متوسط 20 سانتی متر افزایش یافته، در حالی که قد متوسط مردان آمریکایی در مدت زمانی مشابه فقط 6 سانتی متر بیشتر شده. گروهی از پژوهشگران جمعیت شناسی در لندن بعد از بررسی آمارها در هلند به این نتیجه رسیدند که مردان بلند قد و زنان متوسط القامه بیشترین میزان زاد و ولد را داشتند. به طور مثال باربرترین مردان هلندی 7 سانتی متر بلندتر از متوسط قدها بودند. از طرف دیگه زنان بلندقد هلندی در مقایسه با همقدای خودشون در کشورهای دیگه بچه‌های بیشتری به دنیا آوردند. پژوهشگران سرانجام به این نتیجه رسیدند که گزینش طبیعی سهم عمده‌ای در قد هلندی‌ها داشته و اینکه به مرور زمان هلندی‌ها ژن‌های بلندقدی رو تکثیر کردند. گزینش طبیعی که از مکانیزم‌های کلیدی تکامل محسوب میشه، فرایندیه که در طی نسل‌های پیاپی سبب شیوع اون دسته از صفات ارثی میشن که احتمال زنده موندن یا موفقیت زاد و ولد یک ارگانیسم رو در یک جمعیت افزایش میدن.
حتما برای شما هم پیش اومده که توی فروشگاه یه جنس تاریخ گذشته برداشته باشید و بعد از دیدن تاریخ انقضا از خریدش صرف نظر کرده باشید. به تازگی یه بسته کاکائوی تاریخ گذشته توی ایتالیا کار دست مصرف کنندگانش داده و اونها رو محتاج دوا و درمون کرده. داستان از این قراره که در ایتالیا یه مادر بزرگ 77 ساله تصمیم گرفت از 4 تا مهمونش با کاکائوی داغ پذیرایی کنه، ولی این کاکائو همگی اونها رو راهی بیمارستان کرد. دلیلش هم این بود که تاریخ انقضای مصرف این کاکائو سال 1990 میلادی بود، یعنی بیش از 24 سال از تاریخ مصرفش گذشته بود. روزنامه گاردین نوشته که تاریخ مصرف این کاکائو وقتی منقضی شده که نلسون ماندلا از زندان در آفریقای جنوبی آزاد شد و ایتالیا میزبانی جام جهانی فوتبال رو عهده‌دار بوده. پلیس ایتالیا این خانم رو به سهل‌انگاری منجر به آسیب متهم کرده. این بخش از برنامه 4 کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس 4kunj@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و 4 کنج دیگر، بدرود.
با فرارسیدن بهار فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید با این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17,880 کیلوهرتز.